بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این مسئله ای که خب مدتی درش بحث کردیم، باز متن تحریر رو من میخونم و ببینید که کجای این متن طبق اون مطالبی که ما داشتیم باید حاشیه زده بشه. میفرمان الرابع، یعنی شرط چهارم، از شرایط متعاقدین، از اختیار، فلا یقع البیع من المکره، بیع از مکره واقع نمیشه. بعد میفرمان و المراد به الخائف علی ترک البیع من جهت توعید الغیر علی. مراد به مکره اون کسی است که خائفه بر ترک بیع به جهت اینکه غیر او رو تهدید کرده به ایقاع ضرر او حرج علی. خب ببینید، ما بحث حقیقت اکراه رو به حمدالله مفصل مطرح کردیم و واقعا از بحث‌های خوبی شد که امسال ما موفق به او شدیم. جاهای دیگه فقه هم این حقیقت اکراه مورد نیاز هست. ما در بحث حقیقت اکراه گفتیم اونجایی که در معامله تیب نفس نباشد و این عدم تیب نفس به خاطر غیر باشه. گفتیم در باب اکراه توعیدم لازم نیست. اگر انسان یه معامله رو انجام میده، میگه اگر من این معامله رو انجام ندم فلانی من رو عرض میکنم که مثلا ضرری ضربه‌ای بر من وارد میکنه، ولو او بالفعل نیامده توعیدی رو متوجه این بکنه. ملاک در اکراه رو ما به این نتیجه رسیدیم که انسان طیب نفس نداشته باشه و این عدم طیب نفس من ناحیت الغیر باشه. حتی اگر یادتون باشه اون روایتی که واقعا از روایات مشکل در باب اکراه بود، که در روایت وارد شده بود که الجبر من السلطان و الاکراه من الاب و الام و الزوجه، که بحث کردیم که آیا اکراه شرعی دائرش توسعه داره توسعه نداره و اون چه که به عنوان معنای این روایت بیان کردیم. پس ببینید اینجا چون یکی از کارهایی که آقایون حتما باید دقت بکنید و داشته باشید خود حاشیه زدنه. حالا حاشیه بر عروه، حاشیه بر تحریر، خب این کجای مسئله باید حاشیه زده بشه؟ همینجا که امام میفرماید من جهت توعید الغیر. شما حاشیه میزنید اگر اون نظر ما رو پذیرفته باشید، حاشیه میزنید که نه، در حقیقت اکراه توعید بالفعل از ناحیه غیر معتبر نیست. اکراه این است که انسان معامله ای رو با عدم طیب نفس انجام بده، منتها عدم طیب نفسش به خاطر غیر باشه. حتی این فرض رو مطرح کردیم، ممکنه یه معامله ای رو انسان خودش بخواد انجام بده، حالا اگه دیگری آمد گفت باید انجام بدی، میگه من الان دیگه خوشم نمیاد این معامله رو انجام بدم چون فلانی گفته و من نمیخوام به خاطر حرف فلانی این کار رو انجام بدم، اینم باز میشه اکراه. این یک نکته. بعد در دنبال امام میفرماد ولا یضر به صحته الاضطرار الموجب للالجاء. در صحت بی اضطرار ضرری به صحت نمیزنه. اون وقت بعد میفرماد و انسان حاصلن من الزام الغیره به شیئن، ولو این اضطرار به خاطر این باشه که غیر آمده او رو به یک شیء الزام کرده. این مثال دقت بفرمایید: کما لو الزمه ظالمون علا دفع مالن فلتجع الى بیع مالهی لدفعهی الی. ظالم آمده میگه باید پولی به من بدی، اینم برای اینکه بره پولی به او بده میاد فرشش رو میفروشه پولی به او بده. خب اینجا امام میفرمان اینم از مصادیق اضطراره و اضطرار در صحت بی ضرری وارد نمی کنه. شیخ همین نظر رو داشت، دیگران هم همین نظر رو داشتن. اگر یادتون باشه ما در این فر آمدیم با مشکور شگردیم، ما مخالفت کردیم، گفتیم اینجا هم عرفن اکراهه، ظالم میاد میگه باید پولی به من بدیم. فرض کنیم این آدم هم غیر از این فرشی که بخواد بفروشه هیچی دیگه نداره، اینجا الان این فرشی که میفروشه تیب نفس نداره، فقط برای این است که بیاد پول این آدم رو بده. اینم به نظر ما گفتیم اکراهه و واقعا حالا از چیزایی است که خب گاهی انسان در فقه به یه مواردی برخورد میکنه، فقها همشون اتفاق برای یه مطلبی دارن، ولی انسان این خلاف عرفه. وقتی ما به عرف مراجعه میکنیم عرف این رو هم از مصادیق اکراه میدونه، که حالا ما این بحثش رو گذروندیم. اینجا هم چه حاشیه دوم بر این مسئله ای که امام فرمودن که نه این فرق هم، یعنی اونجایی که لو الزمه ظالمون علا دفع مال فلتجع الى بیع ماله، کنارش باید نسیم این کنار الى بیع ماله بگیم حاضام مصادیق الاکرام عرفن. بعضی فرماین ولا فرق فی الضرر المتوعد بین ان یکون متعلقا به نفس المکره او به من یکون متعلقا به که ایالهی و ولده. در اکراه فرق نمی کنه که او رو اکراهش بکنه و تهدید بکنه خودش رو یا نسبت به ایال و اولادش. ممن یکون و ایقاع المحذور علی به منزلت ایقاعهی علی. ملاکش چیه؟ ملاکش این است که اگر ضرر بر اون وارد بشه به منزله این است که بر این وارد شده. حالا فرض کنید که حالا یه فامیل خیلی دوری هم باشه، اما چون انقدر ارتباط کاری با این آدم داره که اگر یک ضرری به او وارد بکنه به منزله این است که ضرر بر این شخص وارد کرده، این هم فرقی نمی کنه. رسیدیم به آخرین قسمت این مسئله. ولو رضی المکره بعد زوال الاکراه صح و لزمه. تا اینجا گفتیم بیع مکره باطله. حالا فرعی رو که شیخ دارن فقها هم ذکر کردن این است که اگر مکره بعد زوال الاکراه، گویا معامله بدم نیست، نفعی داشت برای ما، بیایی من رضایت بدم به معامله. این فرمان این معامله اگر رضایت ملحقه به او شد صحت و لزم. خب ببینید باز من قبلا عرض کردم الانم تکرار میکنم، در مباحث قبل از اینکه انسان وارد اقوال و ادله بشه یه خورده عنوان مسئله رو روش فکر بکنید. یه مقداری به قول امروزی ها شبیه سازی براش بکنیم، ببینیم حالا این مسئله نظیری داره نظیری نداره. خب از یه طرف میگیم آقا ما این معاملات داریم مثل معاملات فضولی. در معامله فضولی مشهور میان میگن اگر مالک بعدا رضایت داد معامله صحیحه. از یه طرف اینه، از یه طرف یه معاملهی داریم معامله حاضل، یعنی کسی که از روی مزاح و شوخی یه معاملهی رو میاد انجام میده. در معامله حاضل هیچ فقیهی نگفته که اگر کسی اومد شوخی و مزاری گفت بعت و که هازا به هازا، مشتری هم گفت قبل تو و اشتری تو، هیچ فقیهی نیامده که اگر این دو نفر بعدن آمدن از روی جه رضایت خودشون رو اعلام کردن این معامله صحیح باشه. حالا باید ببینیم که مکره حقیقتش بیع مکره به کدام یکی از این دوتا ملحقه، آیا به فضولی ملحقه که بعد اگر رضایت آمد معامله تمام بشه، یا به حاضر ملحقه. اینجا مشهور این نظریه رو دارن، مشهور میگوین که اگر رضایت ملحقه به او بشه این چنینه. شیخ در مقاصد میفرماد مشهور بین متأخرین اینه، انه لو رضی المکره بما فعله صح العقد. بعد میفرماید صاحب ریا به تبع صاحب حدائق، این که میگه بلعن ریاض تبعن للحدائق ان علیه اتفاقهم، یعنی خود صاحب ریاض نرفته این اجماع رو تحصیل بکنه، صاحب ریاض دیده صاحب حدائق ادعای اجماع کرده، اونم آمده ادعای اجماع کرده، که این خیلی مهمه که گاهی اوقات یه کسی ادعای اجماع کرده، یه فقیه دیگری مثل شیخ میفرماد این ادعای اجماعش تبعیه، این خودش مستقلا نرفته اقوال رو ببینه. صاحب ریاض، صاحب حدائق، اینا میفرماین که اجماع فقها و اتفاق فقها بر همین است که اگر رضایت ملحق شد این معامله صحیحه. خب اینجا ببینید، این تقریبا حالا این طرف قضیه، اونایی که مخالفن، مرحوم سبزوانی در کفایت الاحکام، مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد، اینها تأمل در مسئله کردن، یعنی نگفتن ما قطعا میگیم باطله و رضایت به درد نمیخوره، میگیم نمیتونیم بگیم که با این رضایت آیا که به صحیح میشه یا نه، تأمل در مسئله کردن. خب که باز یک نکته اجتهادی این است که در یه مسئله اگر مشهور یک نظری دارن، دیگران در مقابل مشهور تأمل کردند، نه اینکه قول خلاف رو قائل شدند، آیا تأمل دیگران مخل به شهرت، مخل به اجماع، شهرت نه، مخل به اجماع میتونه باشه یا نه؟ اونجایی که کسی سکوت کرده باشه، سکوت یه عده قطعا مخل به اجماع نیست، سکوت کردن دیگران همه توافق کردن، ولی تأمل مخل به اجماعه، چون نتیجه عملی تأمل مخالفته، لذای مخل به اجماعه. خب این هم طرف مقابل هستن و عرض کردن افرادی هستن که تأمل کردن، کسی که محکم بیاد بگه آقا نه اصلا این رضایت به درد نمیخوره، حالا تا حالا ما پیدا نکردیم، باز آقایون این مقدار فحص بکنن اقوال رو در مسئله پیدا کنن. شبیه اونم بشه، بله مثل باز خود فضولی میشه دیگه، مثل فضولی میشه، بله. خب حالا ببینید مشهور چه دلیلی دارن؟ اول ما دلیل مشهور رو بگیم، بعد در مقابل اونایی که تأمل در مسئله کردن، اونا مجموعا سه دلیل دارن، باید ادله بررسی بشه. اما دلیل مشهور، مشهور میگن آقا این بیع مکره عقد حقیقی بود. چه کم بودی داره این به یه مکره کی به نفس نداره؟ مکره طبق تفسیری که قبلا کردیم قصد معنا داره، مکره قصد لفظ داره، قصد ایجاد و انشاء داره. تنها کم بودی که مکره داره یه اصلا تی به نفس نداره. خب حالا اگر بعدا این تی به نفس آمد، این عقد میشه واجد تمام شرایط فیؤثر و اثر خودشو میگذاره.
این شرط
متأخر هست، هر چه
درست
که اما اگر شرط چی باشه؟ اگر شرط متأخر بود درست که باشه، اما اگر از مقاومه اگر باشه. خیلی خوب، حالا این تو ادله طرف مقابل این حرفو هست، این دونا رو الان عرض میکنم. داره بله اینو تموم کردیم قبلا. ببینید نه در این ببینید مکره قصد لفظ داره، قصد معنا داره، قصد ایجاد معنا به لفظ داره، همه رو داره، منطقه نسبت به این تیب لفظ نداره. ما قبلا عبارتی رو از شهید آوردیم، شهید و علامه گفتن که المکره و الفضولی قاصدان لفظ دون المعنا. اونجا آمدیم اشکالش رو بیان کردیم، مطالب رو گفتیم، ندیده گرفتیم که مکره قصد داره. اصلا اگه مکره قصد، ولذا ببینید در همین شرایط متعاقدین در شرط سوم میگن القصد، اما در شرط چهارم میگن الاختیار، و با شرط چهارم بیع مکره را خارج میکنن، نه با شرط سوم، چون فرضی هست که در مکره قصد وجود داره. حالا ببینید ما عمده این است که اونایی که تأمل در مسئله کردن ادله شون رو ببینیم، این چه ادله داره؟ این دلیل در صورتی تمامه که این ادله که الان ما بیان میکنیم اینا ناتمام باشه، اما اگر یکی از این سه دلیل تمام باشه، این ریشه این دلیل که مشهور برای خودشون آوردن و ذکر کردن ریشه او رو میزنه. عرض میکنم که اولین مطلب گفتن مقارنه تیب نفس با عقل در مفهوم عقل دخالت داره، یعنی اگر وقتی دارن عقد رو میخونن در این عقد مقارنه یه تیب نفس نباشد اصلا اینجا عقد وجود نداره. عقد یک چنین لفظیست معناش زمانی تحقق پیدا میکنه که در این عقد مقارنه باشه، یعنی با تیب نفس مقارن باشه. پس دلیل اول نیست که اگر تیب نفس همراه با عقد نباشد حاضا لیست به عقد سعب نیست. خب اینجا مرحوم شیخ در مکاسب بیفرمان این یک ادعاییست ضعیف. اشکالی که مرحوم شیخ میکنن اینه، می‌فرمان خب لازمه این حرف است که اصلا بیع فضولی هم بیع نباشه، چون در حین بیع مالک اصلا علم نداره، یا اگر علم داره رضایت نداده. بالاخره در حین عقد فضولی، عقد فضولی در حین العقد در حین انشائش مقارنه با تیب نفس نیست.
یعنی اونجا هم درست
میدم دلیل خاصی میگه اونجا میگه ولو، یعنی ادله میاد دیگه آقا بیع فضولی لیسه به بیعن لیسه به عقده، نما با صحیحه نه چیز نداره. ابدا. اجازه فرمایید. حفظ کدوم بیان؟ میگم شما در انشاءالله بعد که رسیدیم به ادله فضولی، ادله فضولی میگه بیع الفضولی بیع اون و عقد اون، اونم کمبودش رضایت مالکه. اگر رضایت مالکش ملحق میشه درست میشه، اما هیچ کسی در اونجا نمیاد بگه آقا بیع فضولی بیع نیست، عقد نیست، کسی هم جرمی نمیزنه. اما طبق این دلیل اگر گفتیم آقا مقارنه طیب نفس در مفهوم عقد دخالت داره، مثل اینکه شما میگید ایجاب در عقد دخالت داره، حالا یا ایجاب قولی یا ایجاب عملی، وقتی ایجاب نباشه عقدی واقع نشده. اگر گفتیم مقارنت طیب نفس با عقد در مفهوم عقد دخالت داره، یعنی اگر در حین عقد طیب نفس نباشه اصلا عقد نیست. این نفس شیخ هم نفس واردیه و به آن لازم است که به فضولی اصلا بی نباشه عقد نباشه. اشکال دوم این است که این ادعا که در ذهن میاد که ظاهرا صاحب جواهر این ادعا رو داره، در جلد 22 جواهر صفحه 268 صاحب جواهر این حرف رو میزنه. اشکال دومش است که شما خب بالاخره برای هر دلیل شاهدی از لغت، شاهدی از عرف بیاری. ما وقتی به عرف و لغت مراجعه میکنیم میگیم آقا عقد یعنی چی؟ عقد میگه التزام بین دو طرف. خب در فضولی التزام بین دو طرف هست؟ بله. در مکره التزام هست؟ بله. مطمئن التزامش از طیب نفس نیست، او به بین خودش این التزام پیدا نمی کنه، بلا التزام هست. شما در عقل میگید التزام طرفینیه. گاهی اوقات در عبارت مکاسب، یه روز دیگه هم ظاهرا اینجا عرض کردم، در عبارت مکاسب میگه العقد هو العهد چی داره؟ المشدد. در همون اوائل کتاب البیع شیخ میفرماید العقد، ظاهرن از قولی که از لغویین هم نقل میکنه، هو العهد المشدد. عهد مشدد یعنی چی؟ بله احسنتون. ببین اونجا بعضی ها من مشدد رو برای مؤکد نرا میکنن، میگن عهد مؤکد. اون میگن مؤکد یعنی چی آخه؟ میگن مؤکد مؤکد یعنی دیگه. دیدم بعضی از حتی از اساتید مکاسب، نه مشدد اونجا یعنی مشددون به طرفین، یعنی به دو طرف بسته شده. دو طرف داره، دو تا التزامه، التزام بین این دو تا التزام یک اتصال ایجاد میشه. حالا اما دیگه در این التزام چی به نفس رو نداره، دو تا قاصد میان با هم التزام پیدا میکنن، مال دیگری رو میفروشن، این عقده. داره که بگیم باطله. تصویر اشکال دوم این است که این ادعایی که صاحب جواهر فرموده که در خود مفهوم عقد مقارنت طیب نفس لازمه، این دلیلی از عرف و لغت هم برش نیست.
مخالفت نباید باشه.
حالا طیب نفس
در مفهوم
دخالت داری آدمونو نگید، به این طریق مخالفت نداری. آقا کسی هم شرمی نزده، ما هستیم ادله طیب نفس. یا این طیب نفس مطلقا لازمه، یعنی چه داخل عقل چه بعد العقل، یا باید بگیم مقارنه با عقل لازمه. مخالفت نداشتن کسی نیامده به عنوان یه نه التزام داره. اولا کسی که مخالفه، آقا مثل این که در بیع مستر، ما در بیع مستر اونجا آمدیم گفتیم اگر یادتون باشه بحثی بود که مشهور میگن آقا فرق بین مستر و مکره یه چیزی هست که امام قبول نداشته. این رو امام فرمان در بیع مستر رو تی به نفس وجود نداره. مشهور میگن در مستر تی به نفس هست، از تی به نفسش بود فرشی مثلا 1,000,000 شد 3,000 تومن میروشه، چون میخواد بچه شو نجات بده، تیب نفس داره. ولی امام فرمان نه تیب نفس نداره، مسترم دیر رفت نداره. ببین میخوام این عرض بکنم که حیب نفس در ادله اومده اعتبار داره. حالا چجور اعتبار داره؟ آیا مقارن یا مطلقا؟ این رو داریم الان بحثش میکنیم. همین بحثش جوش همینجاست که آیا حیب نفسی که در ادله فقهی آمده برای معاملات معتبره خصوص حیب نفسی که در حین عقد باشه یا مطلقا؟ در مکره ما اونجا میگیم که آقا التزام داره. التزام یعنی که آقا این در مقابله بود من ملتزم شدم، اما این التزام من به میل نفسانی من نیست. مثل این است که به شما میگیم آقا امروز ظهر نهار بیاید فلان جا، میگید میام اما خوشم نمیام. خب اما همین که بگید میام معنیش اینه که التزام دارم دیگه. بگید باش من میام، من ملتزم میشم به اومدن، اما بدونید که سر سوزن میل به آمدن اونجا ندارم. در مکره هم میتونه، در مکره هم میتونه دیگه. من این مثالی که عرض کردن چیه؟ مگه در این مثال مخالفت نیست؟ عدمتی به نفسه، التزام هست دیگه. یعنی که شما میفرمایید ما برای نفس داریم میاریم، میگه شما یه جایی رو بگید دعوت میکنستون بیایید، میگید آقا من اصلا میل به آمدن اونجا ندارم اما میام. یعنی من ملتزمم اما خوشم هم نمیاد بیام، پس قابل جمع. اینطور نیست که بگیم آقا حالا یه تیبه نفسی است، التزام در کار نیست. خب پس ببینید در مکره التزام وجود داره. این دلیل اول اینها و جوابش. حالا دو تا دلیل دیگه هم هست. آقایون حتما مکاسب رو ملاحظه بفرمایید که ان شاءالله دنبال بحث رو فردا داشته باشیم. صلی الله علیه و آله.